بیقرار یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا گل آخر باغ اسمت لبخندش داره تماشا میخونن آسمونا
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا با نام تو آغاز میکنم که بهترین نام هاست. آقایان خانم ها سلام به شما، شبتون بخیر. انشالله که حال احوالتون خوب باشه و خدای شکرت که باز هم توفیق دادی تا در شامگاه جمعه دیگر در حوالی ساعت 21:09 شب به وقت رسمی کشور در خدمتون باشیم با برنامه گامی گسیه ظهور و امشب هم یه گپ و گفت صمیمی داشته باشیم در برنامه خودمون و کلی مطلب راجع به مهدویت یاد بگیریم. میخواییم موعود شناسی بکنیم. شعار برنامه اون چیه؟ هر کس که بمیره و امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلی مرده. این روایت معروفیه که خیلیاتون حفظید. خب توی هر هفته ما یه قدم نزدیکتر میکنیم خودمون رو به مباحث موعود شناسی و امام زمان که نکنه خدایی نکرده به مرگ جاهلی ببینیم. کارشناس گرامی دعوت ما رو پذیرفتند، چهره آشنا هستند برای شما و بارها از محضرشون استفاده کردیم و در این برنامه هم در خدمتشون هستیم. حجت الاسلام و المسلمین استاد کلباسی، رئیس محترم مرکز تخصصی مهدویت، محقق و پژوهشگر در حوزه موعود شناسی. استاد عرض سلام و ادب، شب بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان بیننده و حضرت عالی و عزیزانی که در هر کجای این کره خاکی که هستند اکنون ما در خدمتشون هستیم. امیدواریم که روز جمعه پرخیر و برکتی رو پشت سر گذاشته باشند و انشالله که همواره توفیقات الهی شامل حالشون.
انشالله. سپاسگزار. خیلی ممنون از شما. دوستان عزیز بیننده، اولا این که بگم برنامه متعلق به شماست. توی این برنامه با اعتقادات شیعه نسبت به مسئله مهدویت و آنچه که پیرامونش هست آشنا میشیم و شما دوست عزیزی که اهل سنتید یا پیرو دین و مذهب دیگه هستید میتونید زنگ بزنید یا پیامک بدید یا انتقاد بکنید و یا سوالی بپرسید. چطوری؟ با 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما برای کسایی که داخل کشور هستن، بچه هم زیرنویس کردن 3012-03 اونه که داخل ایرانن. کسایی که خارج از کشورن میخوان پیام بدن شماره ایرانسل 0930-876-8004 این وصله به واتساپ و شبکه های اجتماعی دیگه. از این طریق میتونید به ما پیام بدید و یا به شماره ثابتی هم که براتون زیر نویس میشه میتونید زنگ بزنید و همراه بشید با ما و شبهات مهدویت رو مطرح بکنید. امام مهدی کیه؟ وقتی بیاد چه اتفاقی میفته؟ با چه کسانی میجنگد؟ دجال کیست؟ نشانه های ظهور کدامن؟ کدام حتمیان؟ غیر حتمیان کدوم هستند؟ افراد، اشخاص، مکان ها و خیلی سوالای دیگه شاید توی ذهن شما وجود داشته باشه که بخواید به پاسخش برسید و اینجا توی گامی به سوی ظهور امکانش هست و این رو از دست ندید. خب اول اینکه تبریک بگم هم به استاد کلباسی عزیزم و هم به شما بینندگان. هفته آینده ولادت با سعادت 11 امام عاشقان امام حسن عسکری علیه السلام رو در پیش رو داریم و به همین مناسبت با استاد کلباسی صحبت میکردیم قبل برنامه که بحث گفتگومون رو با حضرت امام حسن عسکری علیه السلام آغاز بکنیم که طبیعتاً بی ارتباط هم نیست دیگه، پدر حضرت حجت بقیت الله العظم هستن. استاد کلباسی، حالا راجع به امام حسن عسکری علیه السلام خیلی میشه صحبت کرد علارغم اون حصر و حصار و اون معسکری که توی اون بودند و عمر کمی که بودن، مدت کوتاه امامتی که داشتن، ولی خب حرف و صحبت زیاد هست. ما از امام حسن عسکری چه چیزایی به دستمون رسیده راجع به امام زمان؟ روایت هایی آیا داریم؟ داستان ها و اتفاق هایی نقل شده برامون؟
بله، عرضم بزرگ شما که در مورد امام عصر و پدر بزرگوارشون ما چند دسته از روایات و اخبار در دست داریم.
بله.
یه دسته اخباری که از ائمه پیشینه، یعنی امامان قبل از امام عسکری، که اینها بشارت دادن که اون خلف حجت و اون کسی که خواهد آمد و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد و اون موعود پیامبر اکرم و موعود اسلام، فرزند امام عسکری خواهد بود، که اینها رو به شکل‌های مختلف ائمه مختلف بیان کردند. مثلا امام هشتم فرمودن که از نسل چندم ما، یا راجع به نام پدر حضرت، راجع به این که اون فرزند خفاء ولادت داره. خلاصه خصوصیات مختلفی از ائمه پیشین که اینها مجموعه ای از روایات، یه روایت و دو روایت نیست، راجع به بشارت به تولد اون حضرت از نسل و فرزند امام عسکری، این بشارت توسط ائمه پیشین داده شده. خود امام عسکری هم علیه السلام این مسئله رو مکررن و در به اصطلاح اخبار مختلف برای شیعیان خاصشون بیان کردن. منتها یه نکته ای را ما باید توجه بکنیم. یکی از توصیفاتی که در روایات اهل بیت راجع به حضرت شده، بحث خفاء الولاده هست. این رو عزیزانی که اهل تحقیق هستن، اهل مطالعه هستن، باید خیلی بهش توجه بکنن. این مطلبی است که مکررن در روایات ائمه پیشین در مورد امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ذکر شده که یکی از وجوه تشابه حضرت با حضرت موسی کلیم علی نبی ناب علیه السلام یا حضرت ابراهیم خلیل علی نبی ناب علیه السلام خفاء الولاده هست. یعنی ولادت حضرت ولادت پنهانیست. چرا پنهانیست؟ برای اینکه خب این اخبار به دست دشمنان اهل بیت هم رسیده بود، یعنی اینها مطالبی نبود که پنهان مانده باشد از افراد، این اخبار در دست اونها هم بود که از امام عسکری فرزندی متولد خواهد شد که او همان مهدی آخرالزمان خواهد بود، چنان که خود بنی العباس بارها خواستن مهدی بسازن به خاطر همین نام. بله، اصلا مهدی عباسی، فرزند منصور عباسی، برای همین مسئله تربیت شد، نامش، اوصافش. ولی خب این چیزی نیست که کسی بتونه بدلش رو بسازه. یعنی اگرم بسازه به زودی رسوا میشه.
بله.
بنابراین خفاء ولادت بوده. این خفاء ولادت یعنی این که این نیست که مثل بقیه ولادت ها، مثلا فرض بفرمون ولادت سید الشهدا علیه السلام یا ولادت امام صادق علیه السلام که همه مطلع شدن، حتی تبریک گفتن، عرضم بود تهنیت گفتن به شکل‌های مختلف. خب این یا حضرت رو دیدن، بسیاری حضرت رو دیدن، ائمه‌ای که به دنیا می اومدن در محضر پدرشون می رسیدن، مردها، خانمها، و خلاصه یه مسئله آشکار و عیانی بوده. ولی مسئله ولادت حضرت ولادت پنهانی بوده، یعنی حتی حمل حضرت. و شما می بینید در تاریخ هست که بارها سپاهیان و نیروهای بنی العباس در همون سامرا خانه امام عسکری ریختن و حتی خانم‌هایی که داخل اون خانه بودن، کنیزهایی که داخل اون خانه بودن رو معاینه کردن که اینها حامله نباشن. یعنی دقیقا مثل شرایطی که برای حضرت موسی کلیم اتفاق افتاد که فرزندان پسر رو میکشتن و لذا ولادت، حمل و دوران به اصطلاح حمل حضرت موسی کلیم پنهانی بود، یعنی کسی مطلع نبود تا وقتی به دنیا اومد. وقتی هم به دنیا اومد خداوند فرمود که شیرش بدمزش تو آب، یعنی بلا فاصله وارد دوران غیبت شد حضرت موسی بعد از تولد. و اگر نبود اسناد تاریخی و حوادثی که بعد از دورانهای طولانی اتفاق افتاد، کسی نمیدونست که این همون موسایی است که در خانه فرعون پرورش پیدا کرده. این همون بچه ایست که از آب گرفته شده.
اما جزء فرعون کلا تلاش میکرد که بکشتش، ولی بله خونه خودش
فلتقته آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، یعنی اونا گرفتن، ولی یه مسئله پنهانی بود، یه مسئله مخفی بود. حتی این موضوع مسئله نبود که حالا به اون شکل اعلام بشه. آسیه شفاعتی کرد، مخصوصا بکشن، معلوم بود این از بنی اسرائیله. در زمان در حالی که بچه ها رو میکشتن، خب این بچه تو یه صندوقچه رو آب خب پیداست که این بچه از بنی اسرائیله، مادرش ترس دادن توش تو آب، هیچ چیز پنهانی وجود نداشت. اما اینجا شفاعت جناب آسیه علیه سلام الله و خداوند نرمی که در دل فرعون انداخت که قبول کرد این مطلب رو، اینو به عنوان فرزند خوانده خودشن باشه. و این همون موساست که خب تومار فرعون رو هم در هم پیچید.
حالا این اتفاق حملهای این شکلی، باردار شدنها، بعد زندگی که به نوعی پنهانی باشه، بله. حتی فکر کنم جریان ولادت حضرت عیسی هم به نوعی میشه گفت استاد که حملی که خیلی سریع اتفاق میفته و بعدش ایشون به دنیا میان.
بله، حالا حمل حضرت مریم سلام الله علیها خب یک ویژه بوده، ولی زمانی که دیگه حضرت بچه دار میشن و بچه به دنیا میاد، دیگه در مرعا و منظر بنی اسرائیل و اون داستانی که در قرآن ذکر شده. ولی چون بناس این امام غائب باشند، اصلا هم ولادتشون، هم حملشون، هم بعد از اون در یک پرده پنهانی است. در این حال که ائمه پیشین خبر دادن، خود امام عسکری خبر دادن. الان من از کمال الدین جلد دوم صفحه 384، کمال الدین کتاب شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه متوفای 382، یعنی تقریبا بیش از 1000 سال از وفات شیخ صدوق میگذرد. خب جلالت شیخ صدوق و مقام شیخ صدوق، علمیتش، تقواش، صداقتش بر همه روشنه که قبر شریفشون هم در شهر ری هست که به نام ابن بابویه میشناسن یا ابن بابوی. به هر حال علی ابن بابوی قمی، محمد ابن علی ابن بابوی قمی این روایت رو نقل میکنه که راوی این روایت احمد ابن اسحاق سعد اشعری است. احمد ابن اسحاق از علما بوده، یعنی یه آدم معمولی نیست، یک دانشمندی است. از چند معصوم روایت داره، وکیل امام عسکری بوده. این مسجد امام عسکری علیه السلام در قم توسط همین احمد ابن اسحاق اشعری که نماینده حضرت بوده بنیانگذاری شده. و تا بعد از مدتی بعد از امام عسکری در قید حیات بوده و از دنیا رفته، از بزرگانه که حالا فرصت نیست اینجا که در رجال راجع به ایشون چی گفتن. بسیار کثیر الروایه از ایشون میگه من وارد بر امام عسکری شدم و قصدم هم این بود که بپرسم که جانشین شما کیه. حالا ببینید امام عسکری یه امام جوانی هن. از جوانترین امامان ما هستن و در سن جوانی 20 و چند سالگی ایشون به شهادت رسیدن. خب این که احمد ابن اسحاق اشعری قمی که یک عالمه، یه دانشمنده، یه آدم معمولی نیست، یه نفر نیست که از کوچه و بازار اومده باشه حالا یه سوالی بکنه، این پیداست که این مسئله براش سوال شده. که امام که جوانن، ما هم که فرزندی از حضرت ندیدیم، پس تکلیف جانشینی حضرت چی میشه؟ ببینید این نشانه این میده که این فرد چقدر دقیقه و چه جایگاهی داره. همین احمد بن اسحاق اشعری قمی میگه من میخواستم از خلاصه سوال کنم جانشین شما کیه؟ چون این در بین شیعیان خاص مرسوم بوده که همواره از امام میپرسیدن جانشین شما کیه؟ بعد از شما ما با کی باید مراجعه کنم؟ فقال لی مبتدعاً، حضرت قبل از اینکه من سوالمو طرح کنم فرمودن یا احمد ابن اسحاق، ای احمد ابن اسحاق، من فارسی ترجمه میکنم که دیگه معطل نشید، خداوند زمین را از زمانی که خلق کرده، از زمان حضرت آدم تا قیامت، از حجت خودش خالی نخواهد گذاشت، من حجت لله علی خلقه، که به واسطه او بلا از اهل زمین دفع میشه و به واسطه او باران نازل میشه و برکات نازل میشه. فقلت له یا ابن رسول الله، گفتم بالاخره حالا این امام کیه؟ من میخواستم همین مطلب رو سوال کنم. حضرت کلی به من جواب دادن، فرمودن زمین خالی نخواهند باند از حجت خدا. گفتم حالا بالاخره کی هستن، شخصشون کیه؟ ول خلیفتو بعدک، خلیفه بعد از شما کیه؟ فنهزه مسرعن، حضرت به شتاب پا شدن، رفتن داخل اندرونی شدن و برگشتن، یه پسر بچه‌ای که صورتش مثل ماه می درخشید و حدود 3 سال داشت، میگه حضرت این بچه رو روی شانه مبارکشون نشونده بودن، وارد شدن و فرمودن یا احمد ابن اسحاق، اگر منزلت تو نزد خدا و نزد حجت خدا نبود، ما این فرزند رو به تو نشون نمی دادیم. ما عرضت علیک ابنی هذا، فرمود انه سمی رسول الله، این هم نام پیامبره، چون می دونی نام حضرت همون نام پیامبر اکرم.
بله.
و دنبالش فرمودن مثله فی هذه الامه مثل الخضر و مثله مثل ذلقرنین، فرمودن که مثال این فرزند در بین امت مثال جناب خضره و مثال ذلقرنینه. بعد فرمود این ایشون غیبتی خواهد داشت که نجات پیدا نمی کند از هلاکت در اون غیبت، مگر کسی که ایمان ثابت و قول به امامت او داشته باشه و خلاصه از کسانی باشه که منتظر حضرت و دعا برای تعجیل فرج او می کند. که حالا بعدم میگه خود حضرت باز به سخن در آمدن، خود امام عصر، و فرمود انا بقیت الله فی ارضه، یعنی همون بچه 3 ساله روی دوش پدر به احمد ابن اسحاق فرمودن که انا بقیت الله فی ارضه. باز میگه من خیلی شادمان شدم، فردا برگشتم و از حضرت تشکر کردم. بعد فقط سوال کردم که این شباهت به خضر و ذوالقرنین چی بود شما فرمودید؟ یعنی اون روز از شدت فرح و خوشحالی رفتم، اما دوباره فردا اومدم که بپرسم که این جریان چی بود، که حالا فرصت شد انشاءالله توضیح.
آره خیلی خوبه. یه بچه در اتاق فرمان یه فاصله به ما بدید، بعد بریم برگردیم ببینم علت شباهت امام زمان به خضر، جناب خضر و ذوالقرنین چه چیزی بوده. بریم برگردیم و همچنان در خدمتون هستیم. شب بخیر.
مهدی یعنی زاده شهر ولا، مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دلبری از جنس نو، یک تازه عرضه وقت ظهور، مهدی یعنی دل ستان عاشقان، دلبر شیرین بیان عاشقان، مهدی یعنی سینه ای پر ماجرا، گشته بر عشقش دل مبتلا، مهدی یعنی لاله نه
نرگس نشان می رود دل سوی او دامن کشان. مهدی یعنی گل رخی از سامرا، مهدی یعنی دل بری از جنس نو، یک تازه عرصه وقت ظهور، یک تازه عرصه وقت ظهور.
خب شبتون بخیر باشه دوستان خوب همراه، توی کشور اگه هستید یا ما رو میبینید خارج از کشور، آمریکا، اروپا، در شرق آسیا، از غرب آسیا، هر کجا که هستید انشالله حالتون خوب باشه. و ببینید کسایی که خارج از کشورن، شاید دسترسی به یک نفر که متخصص در حوزه مهدویت و موقع‌شناسی باشه خب یه موقع دشوار باشه براشون. پس الان یه فرصت خوبیه که دارید برنامه رو زنده میبینید، گوشی رو بردارید، زنگ بزنید، پیامک بفرستید و سوالایی که راجع به مهدویت دارید بپرسید. چقدر خوبه که اون جمع خانوادگی یه حداقل چند دقیقه با این سوال همراه بشید، جواب خودتونم بگیرید. راه ارتباطی هم که بچه‌ها در گوشه تصویر براتون حک کردن، میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. خب با جلال الاسلام المصبی، استاد کلباسی، کارشناس و پژوهشگر در حوزه مباحث مهدویت، همچنان بحثمون رو ادامه میدیم. استاد یه اتفاق رو برامون نقل کردید، علت شباهت حضرت به جناب خضر و ذوالقرنین رو می‌خواستید بگید.
بله، این دنبال همون روایتی بود که از کمال الدین خوندم خدمت، یعنی معنا کردم خدمت عزیزان، که احمد ابن اسحاق اشعری که گفتیم از علمای به اصطلاح زمان چند امامه و دارای احادیث بسیاری است و بسیار منزلت بلندی داره، آدم عادی نیست، میگه من روز اول که حضرت رو دیدم و این بشارت رو شنیدم خب خیلی خوشحال شدم، فردا خدمت حضرت رسیدم، حالا یادم اومد که این که حضرت گفتن مثال او مثل خضر و ذوالقرنینه یعنی چه، فقط حضرت سوال کردم، گفتم فما سنت الجاریه فیه من الخضر و ذوالقرنین، این چه شباهتی و چه تشابهی هست بین امام عصر و خضر و ذوالقرنین. حضرت فرمودن طول الغیبه، طولانی بودن غیبت. ببینید حضرت خضر سلام الله علیه، ایشون حالا پیامبر بوده نبوده این زیاد مهم نیست، اما یه شخصی است جزو فرماندهان ذوالقرنین بوده و کسی است که چشمه حیات رو پیدا کرد، که در احادیث مطلب وارد شده که ذوالقرنین که یه حکومت جهانی داشته در یک عصری، به یک سرزمینی رسید که صدها چشمه در اون سرزمین بود، صدها چشمه، و میدانست که چشمه‌ای که آب حیات درش هست و کسی اگر از اون چشمه بخوره حیاتش تا قیامت ادامه پیدا می کند، تو همین منطقه است، اما نمیدونست کدومه. لذا یکی یه دونه ماهی نمک زده به دست فرماندهانش داد که اینا مثلا 300 و چند نفر بودن حالا، و گفت برید هر کدوم سر یکی از این چشمه ها و این ماهی رو بشویید و بیایید. اینا حرکت کردن، همه رفتند و ماهی ها برگشتند. ولی وقتی که خضر اومد گفتن ماهی دستش نیست، گفتن ماهی چگونه، هیچ، ماهی انداختم تو آب زنده شد و رفت تو آب، و من خودم از اون آب خوردم و تو اون آبم به اصطلاح شنا کردم و اومدم بیرون. و همین بود که جناب خضر حیات طولانی، نه حیات ابدی، حیات طولانی در این جهان پیدا کرده، که حالا چند هزار ساله که حضرت، حالا از زمان ذوالقرنین که دقیقاً کی بوده ما دقیقاً مبدأش هم نمیدونیم، اما از مسلمات بین مسلمان هاست، یعنی مطلبی است که مکرراً در احادیث اهل سنت ذکر شده و همه به این مسئله اعتراف دارن که حضرت خضر آب حیات نوشید و زنده است و حیات داره و حتی ارتباطاتی هست، کسانی خدمت او میرسن، کارهایی داره و روی همین جهت.
بله استاد ببخشید، الان بله. اعتقادی که ما داریم و بله. شیعه داره نسبت به حضرت خضر بله. همین هست، همین بله. نگاهه
بله بله.
یا اینکه میگیم نه از طرف خداوند ایشون هم عمر طولانی دارن؟
خب ببینید عمر طولانی دارن،
اون چشمه حیات منظورم که این سمبل نماد
سبب این قضیه است. ببینید اینکه امام عصر هم عمر طولانی دارن یه سببی خدا قرار داده. حالا در حضرت خضر چشمه حیات بوده، این روایاتی است که ما داریم، روایت از امام هشتم علیه السلام که فرمود ان الخضر علیه السلام شرب من ماء الحیات فهو حی لا یموت حتی ينفخ فی الصور. فرمود که از آب حیات نوشید و تا زمان قیامت نفخ صور، یعنی تا زمانی که همه میمیرن او زنده است. خب این یه سببه. حالا این آب حیات که هم در ادبیات ما، هم در اشعار ما، هم در روایات ما ذکر شده و در قرآن مجید هم رد پایی از همین جناب خضر هست در سوره کهف که نشانه ای هم هست که حالا داستانش مفصل، عزیزانی که میخوان در سوره کهف مراجعه بکنن، داستان حضرت موسی و جوانی که همراه حضرته که حالا یوشع بوده یا کس دیگر، که اون ماهی زنده میشه و اتخذ سبیله فی البحر سربا، و این همون نقطه‌ای بوده که میعادگاه حضرت موسی بوده با جناب خضر و اون داستانی که مفصله و خب حالا مورد بحث ما نیست. قرار این که این مطلب در قرآن هم ذکر شده و لذا همه مسلمین، یعنی مسلمین که میگم یعنی علمای مسلمین، اینها بر این که خضر از اولیاء خداست، بعضی حتی میگن پیامبر خداست، زنده است و حتی ارتباطاتی هم داره که در روایات ما هم اومده که فرمود که انه لیعتینا، حضرت خضر نزد ما میاد، به ما سلام میکنه و با ما ارتباط داره و فرمود که و انه لیحضر حیثما ذکر، هر جا هم که نام خضر برده شود حاضر میشه، یعنی حضور پیدا میکنه. بعد فمن ذکره منکم فلیسلم علی، میفرماد کسی که نام خضر رو میبره بر او سلام کند، یعنی او حاضر میشه. و انه لیحضر الموسم کل سنه، در مراسم حج هم حضور داره. فیقضی جمیع المناسک، همه مناسک رو به جا میاره، به عرفه میره، به دعای مؤمنین توجه میکنه و آمین میگه. و حالا نکته خیلی مهم اینجا اینه که و سیونس الله بهی وحشت قائمنا فی غیبته، فرمود که خداوند، چون این روایت از امام هشتم علیه السلامه که خوندم
بله.
که این روایت هم باز در کمال الدین جلد 2 صفحه 291 که حضرت میفرمود که خداوند تنهایی قام ما را به واسطه حضور خضر جبران میکند، یعنی از کسانی است که همراه حضرته. پس بنابراین اگر حضرت عمر طولانی دارن با جناب خضر هم چی هستن؟
هم نشین.
و عرضم بزرگ شما که بنابراین این موضوع که تشبیه شده حضرت به خضر به خاطر طول غیبته. حالا چرا حضرت خضر غائب؟ غائب یعنی اینکه حضور داره اما شناخته شده نیست. یعنی عمر طولانی دارد و غیبت طولانی یعنی شخص او شناخته شده نیست، در بین مردم است، حضور هم دارد اما شناخته شده نیست.
بله خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. حالا ما سوالها و شبهات مردمی رو هم داریم که برامون پیام فرستادن، مثل 911-3208 که نظری پرسیدن راجع به رجعت هست، انشالله مطرح میکنم.
بله.
استاد الان توی بحث آنچه از امام عسکری علیه السلام به ما رسیده نکته تکمیلی مونده برامون بگی تا بعد بریم سراغ پیام‌های مردم که... اگه نیستم میتونیم سوالی مردم رو مطرح کنیم.
حالا نکات مختلفی راجع به امام عسکری و بحث همین فرزند حضرت که وجود مقدس امام عصر هستن وجود داره که عرضم بزرگ شما در اصول کافی میگه که من خدمت باز ابو عمر که از وکلای حضرت رسیدم و عرضم بزرگ شما که میخواستم که از راجع به خلف یعنی جانشین امام عسکری چون وکیل امام عسکری هم بوده سوال بکنم و قلت له یا ابا ام انی اريد ان اسالك عن شيء گفتم میخوام یه سوالی از شما بکنم و اعتقاد من اینه که زمین از حجت خدا تا روز قیامت حالا یا تا 40 روز به قیامت خالی نیست و عرضم بزرگ شما که حالا اون زمان دیگه زمانی است که میخواد قیامت برپا بشه و مطالب دیگری بعد میگه که احباب تو ان ازداد یقینن من اینو یقین دارم یعنی ما این دلائلی که داریم که زمین از حجت خدا خالی نیست این دلائلی است که هم تو آیات قرآنه هم در روایات از معصومین مختلف از امیرالمومنین علیه السلام از نبی مکرم اسلام لذا اینجا هم احمد ابن اسحاق به وکیل امام عسکری میگه من میخوام یقینم در این موضوع اضافه بشه میخوام همونطور که حضرت ابراهیم وقتی که اون مرغا را برد خطاب شد که تو ایمان نداری به قیامت فرمود که چرا اما میخوام لیطمئن قلبی میخوام که عقیده و ایمان من تکمیل بشه اون وقت این وکیل امام گفت اخبرنی ابو علی احمد ابن اسحاق عن ابی الحسن میگه احمد ابن اسحاق به من خبر داد از امام عسکری علیه السلام عن ابی الحسن از امام دهم قال سألته و قلت من اعامل ام من آخذ خلاصه امام من کیه؟ بعد از شما از کی باید من سوال کنم؟ اخبرنی ابو علی انه سأل ابا محمد باز میگه از امام عسکری هم سوال کردم که خلاصه من بعد از شما باید از کی سوال بکنم؟ از کی عرضم به حضور شما که بپرسم؟ تا اینکه میگه بالاخره بهش گفتم انت رأیت الخلف من بعد ابی محمد شما که نماینده امام عسکری هستید خلف را دیدی فقال ای والله گفت بله به خدا و رقبته مثل زا و اومع به یده میگه که و گفت گردن حضرت مثل دست من بود یعنی در این ظرافت در سنین کودکی فقلت له فبقیت واحدتن فقال لی هات قلت فالاسم گفتم اسم او قال محرم علیکم ان تسالوا عن ذلك گفت از اسم حضرت نباید سوال بکنید حالا من دنبالش رو میخونم برای اینکه ببینیم این قضیه خفاء ولادت چیه
بله.
بعد فرمود ولا اقول هذا من عندي احمد ابن اسحاق میگه که من اینو از جانب خودم نمیگم فان الامر عند السلطان ان ابا محمد مضى ولم يخلف ولدا و قسم ميراثه او امام عسکری از دنیا رفتن و نزد سلطان یعنی نزد حاکم اینه که حضرت فرزندی نداشتن ارثشون هم تقسیم کردن و خلاصه کسی باقی نمونده میخواد بگه که این که گفتن اسم حضرت رو نبرید برای اینه که این فرزند در امان بماند یعنی از اسباب حفظ امام زمانه که حتی نام حضرت برده نشه و حضرت شناخته نشن چون میگه اذا وقع الاسم وقع الطلب میگه اگه اسم مطرح بشه خب میان دنبال حضرت و اسباب چی میشه؟ اسباب دردسر میشه البته ممکنه کسی بگه خب امام زمان رو مگه خدا حفظ نمی کنه
آره
من سوالم اینه مگه حضرت موسی رو خدا حفظ نمی کنه؟ حفظ می کنه اما با یه اسبابی یکی از اسبابش اینه که آره. ارزم حضور شما
تو آب بندازن،
تو آب بندازن آه. بعد بیاد تو خانه فرعون و به عنوان فرزند خوانده تلقی بشه. یعنی خداوند در این عالم امور را با اسباب انجام میده. لذا میبینیم که شیعیان خاص میگن آقا راجع به اسم حضرت حرف نزنید. یعنی حضرت رو میگه من دیدم، شکل و شمایل حضرت هم دیدم، اما اسم نبرید، صحبت نکنید. او امامی است که باید غایب باشد تا زمانی که خدا بخواهد. لذا این مطلبی است که در نه در یه روایت نه در دو روایت عرض کردم، هم امامان قبلی بر این مسئله خفاء ولادت تأکید کردند، هم کسانی که امام رو دیدند باز بر این مسئله تأکید کردند، مثل همین احمد ابن اسحاق اشعری که اینجور توصیف میکنه و میگه که خلاصه نباید اسم مطرح بشه.
بله خیلی خوب، ممنونم. شبتون بخیر باشه. گامی به سوی ظهور رو دارید مشاهده میکنید از شبکه جهانی ولایت، در خدمتتونیم. بریم یه فاصله بگیریم، برگردیم و سوالهایی که شما برامون ارسال کردید مطرح خواهد شد. اگر هم الان دارید برنامه رو میبینید، شاید تازه به جمعون اضافه شدید، این راه ارتباطی که اینجا براتون زیر نویس شده میتونید پیامک بفرستید. تو واتساپ هم با شماره ایرانسل 0930-876-8004 هستیم، منتظرتونیم. میتونید تماس هم بگیرید، هنوز کلی فرصت داریم، حدود 20 دقیقه فرصت داریم. اینجا گامی به سوی ظهوره. شبتون بخیر.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت شی میرود ز خیال، جمالت جلوه الله، بیا جانان طی کن این شب هجران، بیا جانان طی کن این شب
No, no.
انشالله که یه روزی بیاد، یه شبی بیاد که این تصاویری که دیدیم به واقعیت بپیونده، واقعیت که در واقع حقیقت که هست واقع هم بشه و عمر هممون کفاف بده و در رکاب حضرت باشیم. خب با حضور استاد کلباسی، کارشناس و پژوهشگر در حوزه مهدویت، میخوام به سوالای شما بپردازیم. اگه تازه به جمعون اضافه شدید پیامک بفرستید راجع به مهدویت و موعود شناسی امام زمان، شبهاتی که هست برامون پیامک ارسال بکنید، سوالاتتون رو مطرح کنید. خب استاد اجازه هست ما سوالات مردمی رو آغاز بکنیم. دوستی پرسیدن که با عرض سلام، آیا این حرفم درسته که ما که در سختی هستیم در زمان رجعت در آسانی هستیم؟ اصلا تمام دوستداران رجعت دارند؟
رجعت مخصوص دو دست است، یکی محض ایمانها و یکی محض کفرها. البته اینم نه به این معنا که همشون، یعنی اونهایی که محض ایمان بودن، یعنی واقعا در یک مرتبه والایی از ایمان و اعتقاد بودن و منتظر بودن، مثل سلمان ها، مثل نمیدونم مالک اشتر ها، مثل و امثال اینها، حالا در هر زمانی که باشن، و همچنین محض الکفر ها که اونا میان برای اینکه مجازات دنیویشون تکمیل بشه و اینا میان برای اینکه کمال دنیویشون تکمیل بشه. ولی اینکه همه برمیگردن، نه، یه چنین چیزی ما به اصطلاح همچین قولی و همچین اعتقادی و دلیلی وجود نداره که
هر کی دوست داره امام زمان بود رجعت بکنه.
نه نه، اون محض ایمان ها، یعنی اون کسانی که یک برجستگی خاصی داشتن واقعا در عمل، در اعتقاد و خلاصه در این مسیر کامل به کمال رسیده بودن، اینا هستن. البته اون بازگشت عمومی در قیامته، اونه که انما العسر یسرا. حالا بخشیش هم اینه که ممکنه کسانی در دنیا در فشار باشن ولی در آخرت در گشایش، و عکسش کسانی در این دو روزه اینجا در گشایش باشن و در اون روز بقا در فشار و
سختی باشن. خب شماره 918-1627 گفتن که سلام، آیا امام زمان برای ما دعا میکنند؟ اگر جواب مثبت است پس چرا با وجود مستجاب و دعوه بودن مشکل ما برطرف نمیشه؟
عزم بزرگ شما که ببینید، دعای امام زمان بدون شک نه فقط برای ما بلکه برای همه انسان‌ها، برای همه خلائق هست و عنایات خدا هم به واسطه همین دعا به ما میرسه. مثلا اینو ما باید توجه بکنیم که از یه طرف دعای حضرته، از یه طرف هم اعمال ما، یعنی باید بین این دوتا یه توازنی برقرار بشه. بنا نیست که با دعای پیامبری یا با دعای ولیی تمام مشکلات و تمام مسائل برطرف بشه، حالا منم هر عملی داشته باشه. این هنچی چیزی سنت خدا نیست. بله، برخی از دعاها هست که اولیاء خدا معصومین علیهم السلام وقتی اون دعاها رو بکنن حتما مستجاب میشه، اما اونا یه دعاهای ویژه ای هست که حالا بحثش جداست. اما این دعاهای عمومی قطعا در زندگی همه مؤثره، اما این به این معنا نیست که دیگه مشکلی برای کسی باقی نماند. گذشته از این که بسیاری از این مشکلات به دست خود ما تولید میشه، یعنی ما خودمون اسباب تولید این مشکلات و ایجاد این مشکلات هستیم
و فکر کنم اون راه حل برطرف کردنش هم باز دست خودمونه، خودم که خودت میتونی برطرفش کنی.
بله، ببینید خود ذات اقدس پروردگار میفرماید که و یعفو عن کثیر ولو یاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه. فرمود اگر خدا بنا بود به واسطه مظالم عباد بندگان رو در این دنیا مجازات بکنه، یه جنبنده رو زمین باقی نمیمون. منتها خداوند با عفوش و با رحمتش روبرو میشه و نتیجهش همین وضعی که هست. اما اینکه دیگه حالا با دعای حضرت عرضم بزرگ شما که هیچ مشکلی برای کسی باقی نمونه، خب این انتظار و توقعی است که اصلا واقعیت نداره. در زمان هیچ پیغمبر و امامی این واقعیت نداشته، در زمان هیچ ولیی از اولیای خدا که دست به دعا برداره که هیچ مشکلی برای کسی نباشد. یه چنین چیزی اصلا با سنن الهی سازگار.
بله، خیلی ممنون. سوال بعدی رو مطرح بکنم. گفتن که با عرض سلام، با توجه به روایات مربوط به ادعای 12 مدعی مهدویت قبل از ظهور، تا به حال چند مدعی اعلام کرده اند مهدی موعود هستند؟ همینطور که چندی پیش یک نفر ادعا میکرد مهدی موعود است و فیلمش هم پخش شد. 917-26-36 ممنونم.
بله، حالا این عدد 12 که من الان که شما این روایت رو خوندید، عرضم بزرگ شما که این روایتی
هست سرمون بیارید.
بله بله، من آوردم اینجا الان که روایت در اعلام الورا و
اگه بگید استاد یه مقداری ازش رو بچه ها میتونن.
بله، در روضة الواعظین هست، جلد دوم صفحه 222 که روایت از امام صادق علیه السلامه. بله، صفحه 456 ببخشید. که میفرماد لا یخرج القائم، حضرت خروج نمی کنن حتی یخرج قبلهو، تا اینکه قبل از حضرت 12 نفر از بنی هاشم اینا ادعای امامت کنن.
آها،
توجه فرمودید، یعنی مدعی امامت
مدعی مهدویت.
بله بله بله، یعنی مدعی امامت یعنی جانشین بنوان حضرت. توجه فرمودید. ببینید این مسئله مدعیان که باز در روایتی هست که من اونم همینجاست برای شما بخونم، که فرماید که حضرت موسی ظهور نکردن، ما خرج موسی، حضرت موسی خروج نکردن یعنی ظهور نکردن و مبعوث نشدن، تا اینکه 80 کذاب از بنی اسرائیل که اینا همه مدعی بودن که ما موسی هستیم،
همون منجی موعود.
بله، یعنی چون وعده ی حضرت موسی داده شده بود، 80 نفر به دروغ ادعا کردن که ما همون موسی هستیم. یعنی در حقیقت حضرت موسی 81 بود، 81 کسی که میگه من موسی هستم. حالا این یکی راست بود، بقیه چی بود؟ دروغ بود. ببینید هیچ وقت کسی نمیاد بره خاک تقلبی بسازه، برای اینکه دیگه حالا خاک که قیمتی به این معنایی که مورد معامله باشد و یه کمیشو بخرند و بفروشند و اینا که نیست که کسی بره خاک تقلبی بسازه. خب خاک تقلبی نمیخواد بسازه، این همه خاک، یا سنگ تقلبی بسازه. اما طلای تقلبی، طلای بدن، زیورالات بدن ساخته میشه، خیلی هم فراوان ساخته میشه. اگر کسی بره شیشه بدلی بسازه، خب بهش میخندن میگن شیشه که بدل نمیخواد که، اما الماسه که باید بدلش رو ساخت. لذا این مسئله که همواره مدعیان در این زمینه بودن، این مسئله قطعی است. این 12 تا که گفته میشه ظاهرا نزدیک زمان ظهوره. و الا تا همین الانش صدها نفر در طول تاریخ مدعی مهدویت شدن، یعنی بعد از عصر امام عسکری علیه السلام. بله، تا کنون که عزیزان میتونن برن ببینن کتابهایی هم در این زمینه راجع به مدعیان دروغین مهدویت نوشته شده که در از غرب، از شمال آفریقا تا جنوب اروپای قدیم، تا برسه به عرضم حضور شما که ایران و خراسان قدیم و دیگه آخرین هاش چیزایی بوده که تو این قرن ما اتفاق افتاده. که حالا اینجا حالا اسم بردنش خیلی جالب نیست، ولی این ظاهرا این 12 اولا از بنی هاشمن و ثانیا علی الظاهر نزدیک زمان ظهورن.
بنی هاشم صد منظورتون که از صادق؟
بله بله بله.
بسیار خوب، خیلی ممنون، سپاسگزار. یک سوالی استاد مطرح هست، من میخواستم اون رو هم یادداشت کردم که بپرسم. راجع به قبر مادر امام زمان پرسیدن، گفتن که آیا مادر امام زمان علیه السلام بعد از شهادت امام حسن ازدواج کردن و اینکه قبر ایشون کجا هست؟
علاز ظاهر در همون سامر راست، ولی ازدواجی در مورد ایشون ذکر نشده که ایشون ازدواج کردن و یا عرضم به حضور شما که مثلا فرزند دیگری داشته باشن. نه، چنین چیزی تو تاریخ نبودش.
توی سامر را این که فرمودید علاز ظاهر، یعنی یه قبر مکان مشخصی نیست که بگیم ایشون این مادر نجمه خاتونه؟
نه، چون البته حالا نجمه که اسمشون نجمه نبوده، اون ملیکا یا عرضم به حضور شما، چون به دلیل اینکه مادر امام عصر هم به خاطر همین خفاء ولادت اسامی گوناگونی برای حضرت ذکر شده، یعنی یه اسم نیست، چندین اسم برای مادر حضرت ذکر شده.
نرجس خاتون،
نرجس خاتون، نمیدونم ملیکا یا عرضم به حضور، اسماء دیگری، یعنی اسماء مختلفی که اینها نشون میده که اصلا دایی بوده بر اختفا، لذا اسمای مختلف، حالا یا یه فرد بوده اسمای مختلف داشته، یا اصلا این اسمها به خاطر اینکه موضوع مخفی بوده افرادی مطرح میکردن این اون. روی همین جهته که دقیقا موضع قبر حضرت برای ما مادر حضرت مشخص نیست.
بله،
ولی بر حسب ظاهر در همون سال.
بله. خب استاد، سوال پرسیدن که سلام، شبتون بخیر و ممنون از برنامه خوبتون. لطفاً بفرمایید که آیا اولین کسی که ادعای مهدویت به دروغین کرد مشخص است، و اینکه کلاً از چه زمانی این بحث مهدویت دروغین آغاز شد؟
عرضم بزرگ شما که حالا ما به لحاظ تاریخی این مسئله برمیگرده به کیسانیه و البته اینکه آیا خود محمد حنفیه که فرزند امیرالمومنین علیه السلام هست، آیا او چنین ادعایی کرده یا نه، پیروانی این ادعا را به او نسبت دادن. لذا از نظر تاریخی گرچه ما بعید میدونیم که محمد حنفیه یه چنین ادعایی کرده باشه، اما اصلا این فرقه کیسانیه و کسانی که قائلن که محمد حنفیه همون مهدی آخر الزمانه و غایب شده و همین مختصاتی که ما ذکر میکنیم، لذا از نظر تاریخی اینه. ولی عرض کردم راجع به خود شخص محمد حنفیه ما چنین احتمالی رو روا نمیدانیم با توجه به اسنادی که در دست داریم، و این چیزیست که دیگران به او بستن. توجه فرمودین، یعنی مطلبی نیست که خود ایشون ادعا کرده باشه، دیگران این ادعاها رو کردن و به ایشون منسوب کردن، لذا از نظر تاریخی میشه گفت اولی مورد اونه. بعد ازم حضور شما که بعضیا به مختار ثقفی نسبت میدن، که حالا آیا این مقصودشون مهدی، همون مهدی آخر الزمان بوده، یا مهدی به معنای وصفش بوده، اینا بحثای خیلی مختلفی است. اما از این زمان میشه خلاصه شروع میشه تا دورانهای مختلف که از قبل مثل مهدی عباسی، بعد از مدتی افراد متعددی حتی زمان خود ائمه بعضیشون ادعا کردن که ما همون مهدی هستیم، بعد از عصر ائمه هم باز افراد مختلفی که عزیزان میتونن به کتاب مهدیان دروغین مراجعه کنن و اونجا خب تاریخ مفصلی است از کسانی که ادعای مهدویت کردن. منابع به اصطلاح اقدم رو هم میتونن ببینن، مثل تاریخ ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، و همچنین کتب دیگر که کتب تاریخی راجع به این مدعیان همه بحث دارن و افرادی رو ذکر کردن که در شرق و غرب عالم ادعای مهدویت
داشتن. استاد فرصتمون تمام شده، فقط خیلی کوتاه یه سوال گفتن که آیا نهی از بردن نام حضرت شامل عصر کنین و دوران ما هم می شود؟
خب این مسئله فقهی است که برخی از فقها ها همچنان میگن که حضرت رو نباید نامشون رو برد و بایستی که تحفظ کرد بر ظاهر این اخباری که نهی از تسمیه شده، که نام حضرت رو با اون نام که همون نام نبی مکرم اسلامه برده نشود. این به خاطر اینه که ما تحفظ بر ظواهر این اخبار بکنیم. البته بعضی هم میگن نه این دیگه مال اون زمان بوده و این ناظر به شرایط بعد از امام عسکری علیه السلام و زمان ولادت حضرت، برای اینکه به اصطلاح پنهان بمونه مسئله و آشکار نشه. لذا این مطلب مطلبی است که خب باید افراد ببینن که مرجع تقلیدشون چی میگه، چون یک بعد فقهی هم داره این مطلب.
بسیار خیلی خوب، خیلی ممنون، سپاسگزارم استاد که البته خیلی لطف فرمودید، تشکر میکنم،
موفق باشید،
سپاسگزار. دوستان عزیز بیننده، به خاطر حضور شما خیلی ممنونم که همراهی فرمودید. جمعه شب ها ساعت 9 تا 10 شب برنامه گامی به سوی ظهور روی آنتن میره و راجع به مهدویت هر شب چند تا مطلب یاد میگیریم، حالا بعضیش ممکن برای بعضی تکراری باشه، برای خیلی خام جدید هست. عمری باشه، هفته آینده در خدمتتون هستیم. التماس دعا، شب بخیر.
بشتابه ای منجی آدم، بشتابه ای روح ادادم، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابوطالب توی